أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. ما صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
چند جمله ای راجع به بحث شفاعت صحبت کنم خوبه که تصویری ازش داشته باشیم. شفاعت از واژه شفع میاد. شفع یعنی جفت، در برابر وتر یا وتر در زبان عربی به معنای تاق و تک. شفاعت یعنی جفت شدن. شفاعت هم میتونه جنبه تکوینی داشته باشه، هم جنبه تشریعی. شفاعت در جنبه تکوینی همین اسباب و وسائلی که در عالم هست، در واقع اینها واسطه اند، شفیع اند برای اینکه حوادث این عالم رخ بدهد. یعنی علل و اسباب خودشون که مستقل نیستن در اثر بخشی، اون مؤثر حقیقی خدای متعاله. لا مؤثر فی الوجود الا الله. نه این سم خودش مستقل میتواند بکشد، نه اون دارو مستقل میتواند شفا بدهد. دقت کردی؟ منتها اینها لازمه وقوع اون چیزی هستند تو نظام هستی که خدای متعال طراحی کرده برای اینکه یه اتفاقی از مجرای اونها بیفته. پس نقش سببها، علل و عوامل در این عالم همون نقش شفاعت، منتها شفاعت در تکوین واسطه اند برای اینکه یه اتفاقی در هستی بیفتد. به این میگن شفاعت تکوینی. شفاعت در جنبه تکوینی قابل انکار نیست. این نظام، نظام اسباب و مسببات، نظام علل و عوامله، نمیشه این رو انکار کرد، نمیشه حذفش کرد، نمیشه گفت خب خدا شافیه پس من دکتر نمیرم، دارو نمیخورم، معالجه نمی کنم. نه خیر، همون خدایی که شافیه برای شفا بخشی خودش این مجرا رو قرار داده. نمیشه بگم که خدا مثلا مغنی و غنا بخشه پس من نمیرم کار بکنم درآمد به دست بیارم، خدا خودش میتونه من رو ثروتمند بکنه. نه، راه قرار داده خدا، وسیله قرار داده. این شفاعت در تکوینه. خورشید شفیع در تکوینه، زمین شفیع در تکوینه، باران شفیع در تکوینه، تا یه درخت سیبی بروید و میوه سیبی بدهد. این شفاعت تکوینی. این شفاعت تشریعی هم داریم. شفاعت تشریعی میدیم حوزه تشریع چیه؟ حوزه فعل اختیاری موجود مکلفه که انسان در وهله اول و حالا اجنم چون مکلفند، اونها هم حالا در یک سطح پایین تری ولی مثل انسان اونها مکلفند. حوزه تشریع حوزه فعل اختیاری موجود مکلف، موجود مختاره. حالا شفاعت در حوزه تکوین، یک بار شفاعت رهبری و هدایت است. خب میدونید انبیای الهی وسیله و شفیع بودن برای اینکه ما هدایت پیدا کنیم به دین خدا. این شفاعت رهبریه. اونها آمدن راه رو به ما نشون دادن، دست ما رو گرفتن، ما رو به راه خدا و به مسیر کمال و سعادت رهنمون شدن. اونها شفیعند. این شفاعت رهبریه. یه شفاعت هم داریم، شفاعت مغفرت و بخششه. شفاعت مغفرت و بخشش مثل این میمونه. ماها به هم دیگه نمیگیم التماس دعا. چرا؟ خوی التماس دعایی که داریم میگیم شفاعت دیگه. یعنی میگم من یه چیزی رو از خدا خواستم، شما هم دعا کن، شما هم از خدا بخوا، ما دوتا با هم جمع میشیم، میشیم جفت. اون وقت این دوتا دعای ما شانس اجابت رو بالاتر میبره. خب حالا اون کسی که اگه میرم سراغش میگم التماس دعا، اگه یه عبد مقرب خدا باشه، خب خیلی شانس اجابت بالاتر میره. حالا اگر اون فرد پیامبر خدا باشه، امام معصوم باشه، خیلی بالاتر. شفاعت محدود به پیغمبر و امام نیست، نه عالم شفاعت میکنه، شهید شفاعت میکنه، قرآن شفاعت میکنه، نمیدونم پدر و مادر انسان شفاعت میتونن بکنن در حق انسان. شفع یعنی جفت، پس شفاعت یعنی این که من از کسی بخوام که تو هم بیا با من دوتایی از خدا بخواهیم بخشیده شدن رو. خب این شفاعت رو خود قرآن امر کرد، یعنی اونهایی که با جهالت و نادانی انکار شفاعت میکنن، وهابیون و سلفیون، بوی از حقیقت قرآن نبردن. امر به استشفاء و طلب شفاعت از اولیاء خدا رو خود قرآن کرد، فرمود ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله و استغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. فرمود اونا هنگامی که ظلم بر نفس خیش کردن، یعنی مرتکب گناهی شدن، اگر بیان نزد تو ای رسول الله و خودشون از خدا طلب مغفرت و بخشش بکنن، رسول هم که تو باشی از خدا برای اونها طلب مغفرت و بخشش بکنی، یعنی تو و اونها جمع بشید دوتایی با هم بخواید که اون شخص بخشیده بشه، دقت کردین؟ لوجد الله توابا رحیما، حتما خدا رو بسیار توبه پذیر و مهربان خواهند یافت. و این امر قرآنه، خط مشی است که قرآن نشون داده. شفاعت یعنی همین، شفاعت مغفرت یعنی همین، یعنی من بیام سراغ پیغمبر، سراغ امام، سراغ یه بنده صالح خدا، بنده مقرب خدا و بگم دعا کن، من خودم توبه کردم، دعا کن توبه من رو خدا قبول بکن. این کجاش ایراد داره؟ کجاش تغایر و تضاد با اصل توحید داره که میگن کسی قائل به شفاعت باشه مشرکه؟ چه شفاعت در تکوین، چه شفاعت در تشریع، چه شفاعت رهبری در تشریع، چه شفاعت مغفرت در تشریع، شفاعت رهبری در دنیا، شفاعت مغفرت در آخرت، همه به اذن الله میتونه واقع بشه. یعنی هیچ چیزی واسطه وقوع هیچ رخدادی در جهان تکوین نمیشود مگر اینکه خدا به او این نقش رو ببخشد. به غیر اذن الله هیچ کسی کاری نیست تو این عالم. همونطور هیچ کسی نمیتواند نقش هدایت و رهبری خلق رو به عهده بگیرد مگر اینکه خدا این نقش رو به او واگذار کنه و این امکان رو در اختیار او قرار بده. من که نمیتونم شب بخوابم صبح پاشم بگم من تصمیم گرفتم پیغمبر بشم و آی مردم بیاید من هدایتتون کنم، نه به اذن الله شفاعت رهبری هم امکان پذیره، شفاعت مغفرت هم همینطوره. حالا مشرکین قائل بودن به شفعایی، چه در شؤونات تکوینی در این عالم، میگفتن این بت اگر مثلا جلوش قربونی کنیم بارون میاد، سالمون سال پربرکتی میشه، کشاورزیمون خوب میشه. او رو شفیع میدونستن، او رو خالق نمیدونستن، او رو مالک عالم نمیدونستن، اما در امور این عالم صاحب نقش میدونستن. گفتن خالق الله، لا ان سالت من خلق السماوات والارض لا یقولون الله. قرآن میگه اگه ازشون میپرسیدی که چه کسی آسمان ها و زمین رو آفریده، میگن الله. اما برای اینام تو تکوین نقش قائلن. خب چنین نقشی رو خدا به اون بود نداده بود، لذا این شفاعت، شفاعت به غیر اذن الله بود. قرآن محکومش کرد، فرمود من ذا الذی یشفع عنده الا باذن تو. آیه الکرسی میخونید، چه کسی است که بتونه نزد خدا شفاعت بکنه مگر به اذن خدا؟ اون چه که قرآن نفی کرده، انکار کرده، شفاعت یک موجودات و اشخاصی است که خدا به اونها نقش شفاعت کردن رو نداده، چه در تکوینیات چه در تشریعیات. بلا اصل شفاعت مورد تأکید قرآن بارها و بارها، همین جام که داره انکار میکنه میگه چی؟ میگه چه کسیست بدون اذن خدا بتونه شفاعت بکنه؟ خب مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که پس کسی اگر اذن خدا داشته باشه میتواند شفاعت بکند دیگه. دقت کردین؟ لذا فردای قیامت هم اگر شفاعت مغفرت کسی بخواهد بکند، به اذن الله میتواند این کار رو بکنه. خب خدا این اذن رو به پیغمبر داده، به امام داده. خود قرآن هم به ما گفته بابا وقتی گناه کردید اگه برید سراغ پیغمبر خودتون استغفار بکنید، پیغمبرم از خدا بخواد که این توبه شما مورد قبول قرار بگیره، حتما خدا رو بسیار توبه پذیر و مهربان میابید. خب اگه ما رفتیم طلب شفاعت کردیم گفتیم یار مگه میشه؟ چون گاهی اوقات باز این وهابیون میگن که بله حالا مثلا پیغمبر میتونه شفاعت بکنه ولی شما حق استشفاع ندارید، یعنی حق ندارید برید از او درخواست کنید که تو بیا برای من شفاعت کن. خب اینم حرف احمقانه است. مثل این میمونه که میگید پزشک میتونه شما رو مداوا کنه ولی شما حق ندارید برید پیش پزشک بگید آقای پزشک مریضی منو مثلا مداوا کن. میشه خط حرف جاهلانه ایه. بنابراین طلب شفاعت هم معقوله، هم مشروعه، هم امر قرآنه که برید سراغ پیغمبر ازش درخواست بکنید که برای شما طلب مغفرت بکنه. اون چه که جا داره بهش توجه کنیم که قبلا هم اشاره کردم حالا تو مناسبت های قبل، شفیع با مستشفع دوتاشون جمع میشن. منی که طلب شفاعت میکنم با اون شفیع دوتایی جمع میشیم در درخواست از خدا، نه این که شفیع با خدا جمع میشه در انجام خواسته من. خدا در انجام خواسته من به تنهایی عمل میکنه اما من در درخواست کردنم شریک میگیرم. خدا در اجابت شریک نداره اما من در درخواست شریک میگیرم. دقت کردید؟ پس شفیع من میاد با من شریک میشه در درخواست کردن از خدا. یعنی من از خدا میخوام خدای منو ببخش، پیغمبر یا امامم به خدا میگن که خدایا اینو ببخش، پس هر دومون شدیم شریک در درخواست کردن. شفیع شریک است در درخواست کردن از خدا با اون بنده که طلب شفاعت کرده، نه شریک است با خدا در اجابت کردن اون خواسته. لذا اونایی که گفتن شفاعت شرکه، شفاعت رو نفهمیدند، شفاعت رو نفهمیدند. کجا شرکه؟ شرک وقتی است که بگیم در اجابت شریکند. نه خدا شریک نداره در هیچ فعلش از جمله در اجابت دعا، اما در درخواست شریک داشته باشیم چه ایرادی داره؟ نکته دیگه اینه، ببینید واقعیت قضیه اینه که جز به شفاعت انسان راهی به کمال ندارد، ندارد جز با شفاعت، هیچ راه دیگری نداره. طاعات و عبادات و ریاضات و خلوتها و ذکر گفتنها و چله نشینی ها مثل صفر میمونه. هر چی صفر جلو هم بشینی هیچ ارزشی نداره. اما اگر این صفر را جلوی یه عدد قرار میگیره، اون وقت هر یه دونه صفری 10 برابر ارزش اون عدد میبره بالا. یعنی جلوی یک شما یه دونه صفر بذار میشه 10، دو تا بذار میشه 100، 3 تا بذار میشه 1000، 4 تا بذار میشه 10000 و همینجوری برو بالا. دقت کردین؟ لذا شفیع که حقیقت ولایت میاد شفاعت میکنه، اوست که اون عدد او قامت ولی خداست، حجت خداست که الف ایک قائم صلوات الله و سلام علیه، اللهم صل علی محمد و علی محمد. و دیگه حالا همه طاعات، عبادات، نمیدونم خلوتها، ذکرها، همه اینا میشه صفری که جلوی این قرار میگیره. لذا اون همه احادیث داریم که اگر کسی همه عمرش نماز بخونه، روزه بگیره، حج به جا بیاره، چه بکنه، به اندازه عمر نوح هم عمر بکنه فلان، ولم یوال ولایت ولی الله لن یقبل من، اگر ولایت ولی الله را نداشته باشه هرگز از او پذیرفته نمیشه. حالا دیگه با این تمثیلی که به کار بردم خوب متوجه شدید دیگه. هی صفر بشین کنارا، بشین کنار هم، هی معلوماتت زیاد کن، اصطلاحات یاد بگیر، بشین عبادت بکن، زهد به برز خل، هر کاری میخوای بکنی بکن، صفر جلو هم میچینی. تا اون یک نباشه این صفرا هیچ ارزشی ایجاد نمیکنه. اما ولایت رو که پذیرفتی، اون وقت طاعتت، عبادتت، ذکرت، خلوتت، کسب علمت، همه اینا مایه تقرب میشه و تعالی ایجاد میکنه. ببین این صفره با اون عدده که شفع شدند ارزش ایجاد کرد، و تا اون شفیع نیامد اینا همه صفر بود و بی ارزش. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.